همینطور که میدونید الان دنیا در حال یک نواخت کردن آموزش هست، همینطور که افایجی هم این کارو کرده با این کلاس هایی که افایجی برگزار میکنه، یک نوع استاندارد جهانی ارائه میکنه، یعنی آموزش به صورت یک نواخت در دنیا ارائه بشه، یعنی مسائلی همچون بدنسازی های مخصوص و روش آموزش و مسائل مختلفی که عضلات درگیر نمیدونم از نظر بیومکانیکی چجوری عمل بشه و روش های مختلفی که بتونه به اهدافمون برسونه و حرکات پایی که FIG انتخاب کرده یک نوع استاندارده. فکر کنم اگه ما هم مراجعه کنیم به اون منابعی که FIG در این کلاس ها ارائه کرده، در کشور به آموزش هدفمندی برسیم.
در حال حاضر وقتی که از آموزش یاد میکنیم، شاید طرح‌های کلانی که بالای سر آموزش ژیمناستیک هست، انتظار میرفت که طرح استعدادیابی در ورزش ژیمناستیک، طرح اصخایی میکنم طرح استعدادیابی که در ورزش ژیمناستیک وجود داره به نام طرح سطح‌بندی، بتونه یک شاکله منسجمی رو برای توسعه آموزش در ژیمناستیک ایجاد بکنه. در حالی که ما میبینیم مثلا فدراسیون جهانی ژیمناستیک هم از طریق طرح‌های سطح‌بندی میخواد یک آموزشی رو به دنیا به ورزش ژیمناستیک در کشورهای مختلف ارسال کنه و انتقال بده. من میخوام ببینم تا چه حد شما نقش آموزش طرح‌های سطح‌بندی رو و یا اون جشنواره‌هایی که برگزار میشد رو مؤثر میدونستید توی یکسانسازی آموزش ورزش ژیمناستیک؟
قطعا سطح‌بندی و همچنین اون استعدادیابی هایی که قبلا وجود داشت مؤثر بوده، ولی به اون صورتی که کاملا استاندارد جهانی رعایت بشه نشده بود و مطالعه زیادی میخواست. انشالله که در آینده کارشناسان محترم بتونن با هماهنگی هایی که با هم به بین خودشون انجام میدن نزدیک کنن به استاندارد FIG، چون قبلا سطح‌بندی ها هر کدام از کشورهای مختلف برگرفته می شد و شاید بومی سازی می شد، ولی نزدیک به کشور ما نبود و سطح‌بندی که بتونه ما را به اون اهدافی که ما بخواهیم بچه ها در آینده در تیم ملی بتونن حرکات خوبی اجرا کنن نبود، ولی تا حدودی شاید مثلا 70% موفق بوده، ولی بقیهشون 20% و 30% هم انشالله با هماهنگی هایی که بین کارشناسان صورت بگیره بتونیم اینا رو انجام بدیم.
انشالله. الان وضعیت آموزش در ژیمناستیک استان اردبیل به چه صورت هست؟ آیا طرحی که در گذشته خود شما به حال بانیش بودید آیا ادامه پیدا کرده؟ چه پیشنهادی دارید برای اینکه بخوایم آموزش ژیمناستیک حداقل در استان خودتون بتونید شکل و شمایل بهتری بهش بدید دارید برای شنونده هاتون و همینطور مسئولین که شنونده صحبت های شما هستن؟
تا حدودی همون برنامه ها اجرا شده، ولی متاسفانه با وجود همین ویروس کرونا دیگه اون برنامه آموزشی به صورت حضوری به تقریبا تعطیل شده و به صورت مجازی انجام میگیره، ولی آرزو میکنیم که بعد از برطرف شدن این ویروس کرونا بتونیم همون آموزش هایی که قبلا برنامه ریزی شده توسط مربیان و کارشناسانی که در اردبیل وجود داشتن هم برنامه اجرا بشه. بندم معتقدم حتما باید شکل آموزش تو کشور یک نواخت باشه، شاید تو روش ها و اون گسترش به یا به هیچ ایرادی نداره، هر مربی میتونه روی پایه‌هایی که اساسی که استوار شده روش ها و روی های مختلفی از روی خلاقیت خودش اضافه کنه به برنامه های آموزش، ایرادی نداره، دنیا هم همینو میخواد، یعنی FIG هم همینو میخواد، ولی اساس برنامه یک نواخته. تو دنیا دیگه مثلا وقتی که از بالانس صحبت میکنیم هیچ کسی تو دنیا مثلا نمیگه که بالانس پایه نیست، نیم بارون نمیدونم پایه نیست، همه معتقدن، ولی تو روش ها شاید فرق کنه و اون روش ها رو باید گسترش بدیم و فرایند آموزش رو به صورت گسترده انجام بدیم.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. وقتتون بخیر باشه. خداحافظ.
زنده باد. خدا نگهدار. بکنم
خدا.
ادم نخسته نباشی حضور شما و همکارتان. من خواستم یک کوچولوی کلون صحبت کردن، یه نمره 20 واقعی بدم و بهش بگم که تو در آینده قهرمان جهان خواهی بود. جمناستیک که ما چه زمانی که مجازی نبود با مشکلات بود، ای کاش آموزش پرورش اجباری میکرد مثل شنا، امیدوارم که بکنن در آینده. مجازیش احتمالا هیچ کمکی نخواهد کرد به این شکل و به این شیوه. همونجوری که کشتی ما الان دیدیم به مشکل خورده، وزیج انفرادی ما به مسئله خورده، امیدوارم که زودتر مشکلی ویروس حل بشه و همه به زندگی برسن. بگم اون کوچولو قهرمان علی مرای هستم از کرمانشاه. با تشکر.
خب توی این لحظه یک ارتباط داریم با آقای بهزاد سبک‌تاب، مربی و داور درجه یک بین‌الملل، که قصدن راجع به داوری در خرک حلقه با ما صحبت کنن. آقای سبک‌تاب سلام، وقت بخیر.
خواهش می‌کنم قبل از اینکه صحبتمون رو با جناب سبک‌تاب آغاز کنیم، من این رو اصلاح کنم، از مربیان خوب ژیمناستیک کشورمون هستم و داور درجه یک فدراسیون.
زنده باد آقای سبک‌تاب، سلام، ارادت، وقت بخیر.
برام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای امیدی، جناب آقای کاظمی. خیلی ممنون هستم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. خرک حلقه یکی از وسایل قدیمی ژیمناستیکه که قدمت چند صد ساله داره. همونطور که میدونید در گذشته این وسیله به صورت اسب چوبی بوده که ورزشکاران بر روی اون حرکات‌های ژیمناستیک رو انجام میدادن، که سال به سال تغییر و توسعه پیدا کرده و به شکل و فرم خرک امروزی تبدیل شده. ارتفاع این وسیله از سطح تشک 105 سانتی متره که ژیمناست بایستی بدون کوچکترین قطع شدگی و مکس جزئی حرکات را به زیبایی و با کمترین جریمه انجام بده. در خرک حلقه 4 گروه حرکتی داریم. گروه 1 لنگی ها و قیچی ها هستند که به صورت تابی بر روی دسته های خرک انجام میگیره، مثل قیچی بالانس، لینینگ، استپانیان. گروه 2 جفتی ها و توماسا همراه با اسپیندل یا بدون اسپیندل، راشن ها، فلاپ ها و ترکیب ها هستند، مثل جفتی سر خرک، جفتی بین دستا، جفتی بر روی دستا ها، استاگلی، چک، دبل سوئیس. گروه 3 حرکات تراول عرضی و طولی هستند، در واقع انتقال از یک سر خرک به سر دیگه خرک، مثل تراول های مگیار، شیوادو، کرول، تونگفی، وگونیان. گروه 4 هم پرش آخر و فرود ژیمناسته، مثل راشم فرود و ریورس بالانس. اما مبحث بسیار مهم در خرک حلقه گروه 2 فلاپ ها و ترکیب ها هستند. فلاپ شامل ترکیب استاگلی و جفتی روی یک دسته هستش که 3 جزئی و 4 جزئیه و فقط ارزش دی و ای میگیره. مثلا روی یک دسته خرک اجرای دو بار جفتی به همراه یک استاگلی فلاپ 3 جزئی رو تشکیل میده که ارزشش دیه، یا روی یک دسته خرک اجرای دو بار جفتی به همراه دو بار استگلی فلاپ 4 جزئی رو تشکیل میده که ارزشش ایه. همچنین یه ژیمناست میتونه جفتی یا استگلی روی یک دسته را با راشن ها ترکیب بکنه که ارزش های مختلف دی، ای، اف و جی داره. مثلا روی یک دسته خرک اجرای دو بار جفتی به همراه 3 دور راشن ارزش ترکیب رو به بالاترین امتیاز یعنی جی میرسونه. اگر در وسیله خرک حلقه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای سبک‌تاب عزیز، زنده باد، خدا نگهدار. ممنونیم از آقای بهزاد سبک‌تاب. من داشتم به این فکر میکردم که چه اصطلاحای فارسی میشه پیدا کرد برای این اصطلاحای ورزش ژیمناستیک. چون خیلی تأکید میشه به این که خب از کلمات فارسی بیشتر استفاده بشه و درست و به جا هم استفاده بشه. خیلی فکر ذهنم مشغول این بود، متوجه حرکات نشدم.
بله. خب آقای سبک با خیلی تلاش کرد که با یک بیان ساده ای از داوری ژیمناستیک که بسیار بسیار هم پیچیده هست برای شنونده های ما، بلخص شنونده هایی که یه مقداری با ورزش ژیمناستیک بیشتر آشنا هستن، توضیحاتی رو ارائه بکنه. خب میدونی که در ورزش ژیمناستیک وقتی حرکتی ابداع میشه به طور معمول بر مبنای شکل حرکت و یا بر اساس کسی که اون رو مبدعش هست نامگذاری میشه. خب خیلی از حرکات نام افراد هستن و یا اطلاق میشن به کسی که اون رو ابداع کرده و کسی که خواسته اون حرکت به این نام باشه. از این جهت نمیشه خیلی از حرکات رو اسمشون رو تغییر داد، چون اسم یک حرکت، یعنی باید یک فیزیکی از حرکت رو دید و اون رو نامگذاری کرد.
درسته.
اما این تو ذهن ما باشه که در خرک حلقه هر ورزشکاری که میره روی خرک حلقه تعدادی از حرکات رو انجام میده، روی اونها ارزش گذاری میشه و این ارزش ها در مجموع جمع میشه، نمره پایه ورزشکار رو تشکیل میده و جرایم ورزشکار از اون کسر میشه. حالا این خیلی ساده شده یه فرایند داوری ژیمناستیک بود که من خدمتتون عرض کردم و خیلی از این پیچیده تره، ولی برای اینکه در ذهن باقی بمونه به این شکل است. گروه های حرکتی متنوعی و ورزشکار رو بایستی روی خرک حلقه اجرا بکنن و سایر وسایل ورزش ژیمناستیک در ژیمناستیک هنری که مجموع امتیاز اونها رو تشکیل میده. آقای بهزاد سبکپا تلاشش رو کرد، ولی واقعا اسامی که در نامگذاری حرکات ورزش ژیمناستیک هست یک اسامی بین‌المللی است که واقعا شاید بایستی ساعت‌ها برای تفسیر اینکه اون حرکت پشت حرکت راشن چه مجموع حرکاتی هست رو بایستی تصویرسازی کرد و بیان کرد و هیچ شاید راهی هم نداشته باشه.
اما دوستان خوبم، فراموش نکنید کلمات فارسی تنوین نمیگیرند. چیزایی مثل دومن، گاهن، اجبارن، ناچارن، اینا همه که غلطه. کلمات فارسی تنوین نمیگیرن. گاهی، ناچاریم، دوم، اینا درسته. از این کلمات بیشتر استفاده بکنیم. بریم سراغ بخش بعد. تالار مشاهین. بوریس شاخلین. در 27 ژانویه 1932 از سردترین نقاط این کره خاکی، شهر ایشیم در منطقه سیبری جماهیر شوروی، کودکی چشم به جهان گشود که در دهه 50 و 60 قرن 20 مبدل به یکی از مدال آورترین قهرمانان تاریخ ژیمناستیک و المپیک شد. بوریس شاخلین. شاید این اتفاق تراژیک‌ترین بخش از زندگی قهرمانان آن دوره جماهیر شوروی بوده است که پدران کارگرشان را در اوان کودکی یا نوجوانی از دست بدهند. بوریس تنها 12 سال داشت که پدر کارگرش را از دست داد. مادر توان نگهداری او را نداشت و مادر بزرگش قیم او شد. همان سالها بود که ژیمناستیک را آغاز کرد و در ایشیم شاگرد واسیلی پروفایرو و پلاگوویا دانیلوا شد. مربیانی که با هدایت آنها تیم ژیمناستیک بانوان جماهیر شوروی مدال سال 1952 المپیک هلسینکی فنلاند رو به ارمغان آوردند. با این وجود ادواردو راگ بود که در 17 سالگی او را روانه کیف کرد تا فصلی نو در زندگی شاخلین و تاریخ ژیمناستیک او آغاز شد. کیف در دهه 50 و 60 میلادی کارخانه ژیمناستیک دنیا بود. انگار آنها برای خلق ژیمناست‌های قهرمان شابلونی اختراع کرده بودند. لاریسا لاتینینا، ماریا گروچسکاوا، و ویکتور چوکارین در آن سالها به تنهایی در مجموع 36 مدال المپیکی کسب کردند و حالا مخلوقی دیگر، بوریس شاخلین. شاخلین در سال 1954 به همراه تیم جماهیر شوروی مدال طلای قهرمانی جهان را به دست آورد و در بارفیکس دوم شد. المپیک 1956 ملبورن دو مدال طلای تیمی و خرک حلقه را بر گردن بوریس انداخت. بدون شک این مسابقات قهرمانی جهان در سال 1958 بود که شاخلین را به عنوان ژیمناستی برتر به دنیا معرفی کرد. آوردگاهی که وی در آن توانست قهرمان قهرمانان شود و طلای تیمی خرک حلقه، پارالل و بارفیکس را به خانه آورد. المپیک روم در سال 1960 اوج عملکرد شاخلین بود. او توانست قهرمان مجموعه 6 اسباب ژیمناستیک شود و به غیر از نقره دار حلقه و برنز بارفیکس، ما بقیه مدال‌های طلای المپیک ژیمناستیک هنری مردانه آن سال را برگردن خود ببیند. المپیک توکیو آخرین آوردگاهی بود که شاخلین در آن افتخار آفرینی کرد و کلکسیون مدال‌های المپیکی خود را با 4 مدال دیگر تکمیل کرد. او تا قبل از ظهور نیکولای آندریانوف تا سال 1980 با 13 مدال مدال‌آورترین مرد المپیک بود. سیزده مدال المپیک و 14 مدال قهرمانی جهان دستاورد 22 تمرین بر رقابت بوریس شاخلین بود. او به اجرای ماهرانه و بی خطای حرکات ژیمناستیک شهره بود. تمرکز بی نهایت بر روی اسباب و چهره سلبش لقب مردی از آهن را برای او به بار آورد. شاخلین پس از دوران قهرمانی از سال 1968 تا 1992 عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی ژیمناستیک بود و در 12 المپیک و 22 مسابقه قهرمانی جهان حاضر شد. اگرچه بدا با زندگی در 76 سالگی در سال 2008 برای وی زود بود، اما او با به جا گذاردن بنیاد بوریس شاخلین برای حمایت از ژیمناست‌های اوکراینی یاد و خاطره خیش را زنده نگه داشت. دوستان خوبم، یه عذرخواهی از شما دوستان عزیز داشته باشم. مطلبی که از یک کتاب از یک مجموعه تهیه شده بود، بخش کتابتش یه مقدار برای ما رادیویی ها ناآشنا بود. عذرخواهی میکنم اگر چنانچه اشتباهی در خانش وجود داشت، به بزرگواری خودتون ببخشید. ان شاءالله در برنامه‌های بعد سعی می‌کنیم این اتفاق نیفته. آیا امیدی عزیز، تقریبا داریم به پایان برنامه نزدیک می‌شیم.
خب ما در ابتدای برنامه در خصوص بحث آموزش و فضای مجازی، استفاده کردن از فضای مجازی، مبحثی رو آغاز کردیم. از یکی از کارشناسان حوزه بازاریابی دیجیتال سعی کردیم نگاهشون رو جویا بشیم. چند نکته وجود داشت و اون هم این بود که وقتی که آموزش‌ها و تولید محتوایی که امروز گفته میشه پادشاه فضای مجازی است و میتونه شما رو به هر جایگاهی برسونه، از اون صحبت کردیم، متوجه شدیم که این محتوا میتونه مرز نداشته باشه و حتی یک مربی ژیمناستیک ایرانی که از ادبیات علم ورزش ژیمناستیک با خبر هست میتونه محتوایی رو تولید کنه که یک مربی، یک ورزشکار و یا حتی خانواده و مدیران و مسئولین در گوشه دیگری از دنیا بتونن از اون استفاده بکنن، چه برسه به این که در داخل کشور هم مرزهای جغرافیایی رو بین استانها، از استانهایی که توانمند هستن تا استانهایی که محروم هستن، این محتوا میتونه در نورده. از طرف دیگه بحث دادنش میتونه باعث بشه که ما مشتریان خودمون رو این بار به شکل دقیق تری مورد بررسی و کاوش قرار بدیم و محتوایی که تولید کردیم رو ببینیم چه کسانی از اونها استفاده کردن و بهره برداری کردن. اینها ویژگی های فضای مجازی است و محتوایی که حالا که اگر بازار فیزیکی ارائه خدمات آموزشی تعطیله، ما در این بازار جدید و بازار فضای مجازی و فضای برخط بتونیم محتوای آموزشی خودمون رو تولید کنیم و ارائه بدیم.
متشکرم از شما، آرزو موفقیت و سربلندی میکنم برای همه دوستان خوبی که امروز هم با برنامه ورزش ایران با ما همراه بودن. تا دو هفته دیگر رأس ساعت 15 روز شنبه، خدا نگهدار.
برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایرا در 324 دنبال.
فردا مصادف با روز دانشجو و برنامه‌های مختلف رادیویی با توجه به کارکرد و فرصتی که در اختیار دارن، در مورد این مناسبت هم بخش‌هایی رو تقدیم شما خواهند کرد.
یکی از این برنامه‌ها برنامه عصری نوی رادیو سلامت است که شما رو به مشارکت در این موضوع دعوت خواهد کرد و مخاطبین برنامه میتونن با خاطرات دوران دانشجویشون در این برنامه حضور داشته باشند.
عصری نو.
سعید یوسفی هستم از تهیه‌کننده برنامه عصری نو از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. فردا یک شنبه 16 آذر موضوع که در نظر گرفتیم برای این برنامه یه خاطره از دوران دانشجویی است. امیدوارم که شنونده این برنامه باشید با آیتم‌های متنوعی که مد نظرمون هست تو این برنامه با اجرای دو تا از همکارای خوبمون آقای زیایی و خانم عزیزی.
برنامه ققنوس رادیو فرهنگ که با موضوع اصلی ادبیات فارسی تقدیم شنونده ها میشه و در این زمینه بخش های متنوع و مختلفی هم داره.
فردا در روز دانشجو بخشی رو با موضوع فعالیت های دانشجویی در حوزه ادبیات فارسی ارائه میکنه که میتونه جالب توجه باشه.
من صادق علوی نکو هستم، تهیه کننده برنامه ققنوس. 16 آذر در ققنوس ما در خدمت آقای علیرضا محمودی ایرانمهر هستیم تا بخشی از کلاس داستان نویسی رو باشون ادامه بدیم و بخش دیگه برنامه ما رویدادهای علوی رو داریم و همچنین با توجه به اینکه 16 آذر هستش روز دانشجو، به در واقع فعالیت‌های دانشجویی در حوزه ادبیات هم خواهیم پرداخت.
خندیدن و خندوندن هم یه جور مهارت به حساب میان و مثل هر مهارت دیگه نیاز به آموزش و تمرین داره.
یک شنبه برنامه کارگاه لبخند رادیو سبا محلی برای تمرین مهارت خندیدن و آوردن لبخند به لب‌های دیگران.
زهرخند، نیشخند، لبخند، خنده، بلدی بخندونی؟ اصلا بلدی بخندی؟
ما بهت یاد میدیم که چطور بخندی و چطور بخندونی با استادان خنده ساز و آماتورهای لبخند.
پس بیا بر هر آنچه داری ز لبخند و خنده و قهقه.
رادیو سوا، کارگاه لبخند.
آدرس ما @ کارگاه لبخند.
مجده آقا محمدی هستم، تهیه کننده برنامه کارگاه لبخند. این برنامه هر روز ساعت 13:15 تا 14 از رادیو سبا پخش میشه. روز یک شنبه به نقد و بررسی اثر طنزی که یکی از شنونده هامون برامون فرستاده میپردازیم با حضور روح الله احمدی و علی زرندوز.
دنیای علم دنیای رازآلودیه که به دلیل ناشناخته بودن جذابیتهای زیادی هم داره و خیلی دوست دارن پرده از مسائل علمی که به نظرشون جذابه برداشته بشه و اونا به رازهای دنیای علم پی ببرن.
فردا شب برنامه رادیوم رادیو جوان با کوله باری از روایت‌های جذاب علمی مهمون خونه هاتون خواهد شد.
رادیوم من شایان بهلولی هستم، تهیه کننده برنامه رادیو. ما در رادیو تلاش کردیم که شنیدنی های دنیای علم رو به مردم و به جوان ها ارائه بدیم. این برنامه علمی با روایت سیاوش صفاریان پور ساعت 23 هر شب از شبکه رادیوی جوان پخش میشه. ما تو رادیو بخش های ویژه‌ای داریم، بخش هایی که قصه های علمی رو برای شما روایت میکنه، بخش ماشین جواب، تاریخچه علم و بخش خبرهای علمی. از شما شنونده های محترم رادیو دعوت میکنم که شنونده برنامه رادیوم باشید و اگر دوست داشتید شبکه اجتماعی رادیوم رو به نشانی ra.radium دنبال کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
شرکت دانش بنیان آلبان ثابت، سنتز کننده رنگ های آری در صنایع خوراکی، دارویی، آقایشی و بهداشتی، چرم، کاغذ، بنزین، کود، سم، شوینده و نساجی. آلبان ثابت، ارائه دهنده خدمات رایگان فنی قبل و بعد از فروش در حوزه رنگ مصرفی صنایع کشور. آلبان ثابت.
میگه مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگه چه لذیذ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف رو سالاد بریز. میگه مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگه مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
یک ماکارون دنیای جدید از اطرا مزه، جمعی متفاوت و خوشمزه. یه غذای به یاد موندنیه، لذت دور همیشه یک ماکارونیه. یک ماکارون
تامینو حسی نو با ژیک ماکارون.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
خورما کپ کاب کم قند و خوش رنگه، میده به من انرژی و دلم براش تنگه. خورما باید فقط باشه ناکی، خواب از سر میپرونی ناکی کناکی. آره ناکی کناکی با فنجون چای،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
یا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره
آی بله
ماشینی فانتزی دست باف داره
آی بله